یادها و ماندگارها، برنامه از رادیو فرهنگ. در گرامی داشت محمد علی جمالزاده، پدر داستان نویسی کوتاه. همراه با ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز.
محمد علی جمالزاده، اسم کامل سید محمد علی موسوی جمالزاده اصفهانی، روز 23 دی ماه 1270 شمسی در اصفهان به دنیا اومد. 105 سال عمر کرد، عمر طولانی داشت. 17 آبان 1376 در شهر ژنو سوئیس درگذشت بر اثر کهولت، و بعد هم در همون جا به خاک سپرده شد. نویسنده، مترجم و میشه گفت پژوهشگر ایرانی بود که بیشتر این عمر طولانی 105 سالش رو در بیرون از ایران به سر برد. اون شروع آغازگر داستان کوتاه به اصطلاح با تعریف فرنگیش جمالزاده رو میدونن، در سبک رئالیست در ادبیات فارسی، حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. جمالزاده فرزند سید جمالدین واعظ اصفهانی بود و که واعظی بود خیلی مشهور در اصفهان، و خب طبیعتاً در اون خانواده مذهبی به دنیا اومد و رشد کرد. واعظ اصفهانی خیلی بیان گرمی داشت و از آزادی خواهان و هواداران مشروطه بود در اصفهان، وعظ میکرد، بعد به شهرهای مختلف میرفت. جمالزاده از 10 سالگی با پدرش همراه بود و به شهرهای مختلف می رفت، طبیعتاً با کسانی که او نشست و برخاست می کرد. این کودک کنجکاو باهوش هم می شنید و وعظهای پدرش رو می شنید. سال 1321 هجری قمری بود که با خانواده به تهران مهاجرت کرد. در تهران بود که دیگه جمال الدین واعظ اصفهانی دیگه فعالیتاش بیشتر شد و با مشروط خواهان مشغول کار و فعالیت و مبارزه. وقتی جمالزاده 12 سالش بود، پدرش اونو برای تحصیل، اون موقع ها رسم بود، فرستاد به بیروت و بعد در زمانی که جمالزاده در بیروت بود، خب در ایران اتفاقای زیادی افتاد، از جمله محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و شروع کرد به سرکوب آزادی خواهان و مشروط طلبان. پدر جمالزاده سید جمالدین واعظ اصفهانی خب طبیعتاً یکی از کسایی بود که خیلی دنبالش بودن و میره فرار میکنه، میره به همدان که از اونجا بره به عراق و دستگیر میشه، میبرنش بروجرد، و در بروجرد هم با امیر افخمنامی بوده، حاکم بروجرد، که به اشاره محمد علی شاه سید جمالدین واعظ اصفهانی رو اعدام میکنه و این تا آخر عمر، تا آخر عمر طولانیش، سید محمد علی جمالزاده یاد پدر و این مرگ غم‌انگیزش، در واقع شهادتش که در راه آزادی و مشروطه، به خاطرش بود و یادش بود. در بیروت جمالزاده با کسانی مثل ابراهیم پور داوود و مهدی ملکزاده که فرزند ملک المتکلمین بوده مدتی هم دوره و هم درس میشه. بعد سال 1910 تصمیم میگیره برای ادامه تحصیل بره به اروپا و بعد هم از راه مصر به فرانسه میره. ممتاز السلطنه سفیر ایران بهش پیشنهاد میده که برای تحصیل بره به لوزان سوئیس. جمالزاده هم سال 1911 میره به لوزان و بعد در فرانسه تحصیلاتش رو ادامه میده و خلاصه در رشته حقوق لیسانس میگیره، تحصیلاتش رو به پایان میرسونه. دو بار سید محمد علی جمالزاده ازدواج کرده بود، یکی سال 1914 در فرانسه با دانشجوی سوئیسی به نام خانم جوزفین که با هم هم کلاس بودن در دانشگاه، و بار بعد 1931 هست که وقتی در ژنو اقامت داشته با خانمی آلمانی به اسم مارگریت اگرت ازدواج میکنه که در واقع بعد هم در همون ژنو وقتی در از دنیا میره کنار همون آرامگاه همسرش به خاک سپرده میشه. جمالزاده سال 1376 به یک خانه سالمندان تنها مونده بوده، به هر حال انتقال پیدا میکنه و در اونجا همینجوری که گفتم بر اثر کهولت از دنیا میره و اون چی که ازش باقی مونده نوشتن که 26,000 برگ نامه دست نوشته، تعداد خیلی زیادی عکس و کتاب و یادداشت رو نوشته بوده که اینها به سازمان اسناد ملی از طریق کنسولگری ایران تحویل داده میشه. جمالزاده از جمله کارهایی که میکرد در تمام دوره زندگیش این بود که مکاتبه میکرد با آدمهای مختلف، از کسانی که هم دورش بودن مثل صادق هدایت گرفته تا این اواخر دیگه همه مثلا علی دهباشی که مجله جلد و بخارا رو منتشر میکرد، مجموعه نامه هاش رو هم منتشر کرد. علی دهباشی نامه مینوشت، حالا خیلی ها بودن که براش کتاباشون رو میفرستادن و جمالزاده میخوند با دقت و نقدش و نظرش رو که معمولاً آمیخته با تشویق بود برای جوانان حال اون زمان و بعدها، چون با این عمر طولانی چندین نسل رو همینطور در واقع راهنمایی کرد جمالزاده. مثلا یک موردش رو بگم براتون، یک زمانی که جلال آل احمد داستان بلند مدیر مدرسه رو می نویسه، با همراه با نامه ای برای جمالزاده به ژنو می فرسته، جمالزاده می خونه و نامه تشویق آمیز و یک اندکی هم بعضی نکته های انتقادی رو در نامه خیلی دوستان محترمانه برای آل احمد می فرسته که بعد آل احمد اون نامه معروف خیلی تندش رو که نشون دهنده در واقع خلق تندش بوده در مقابل اون آرامش همیشگی جمالزاده براش می نویسه و اون رو یک نویسنده ایرانی می خونه که در حال بیرون گود نشسته و کنار دریاچه ژنو هست و دور و بیخبر هست از اوضاع و احوالی که در ایران هست و اینها. خب آل احمد خیلی زود از دنیا میره، جمالزاده باقی میمونه و باز این کارش رو همچنون با اون آرامشی که داشته ادامه نمیده. اصلا حالا قصد داوری در مورد آدم‌ها یا نویسندگان نیست، فقط ویژگی‌های جمالزاده رو بهش اشاره میکنیم. همچنین که گفتم بیشتر عمرش رو جمالزاده در بیرون از ایران در کشورهای مختلف، چند سفری در طول زندگیش به ایران اومد و مجدداً دوباره رفت، خودشو خیلی درگیر مسائل سیاسی نمی کرد. به همین دلیل هم در هر دو نظام، یعنی در واقع اگر بخوایم بگیم، خب به خاطر عمر طولانیش هم در دوره قاجاریه بوده و هم دوره رضا شاه، بعد دوره پهلوی دوم بوده که حتی خیابونی رو هم به نامش میکنن، خیابون جمالزاده، یکی از فرعی های انتهای بولوار هست که گفتند ابراهیم صحبا شاعر پیشنهادش رو داده بوده زمانی که امیر اسدالله اعلم نخست وزیر بوده، و به خاطر یه سری مقاله هایی که در مورد مسائل زمین و اصلاحات ارضی اون زمان برقرار بوده نوشته بوده جمالزاده، ابراهیم صحبا سال 1953 پیشنهاد میده که یکی از این خیابون ها رو به، البته اون زمان جوری که نوشته شده اعلم نخست وزیر نبود، نخست وزیر سابق بوده، بله، خیابونی رو به اسمش نامگذاری میکنن که این نامگذاری همچنان باقی میمونه. مشهورترین کتاب جمالزاده مجموعه داستان یکی بود یکی نبوده. این کتاب رو سال 1300، یعنی اولی داستانی که می نویسه فارسی شکرس هست که در مجله در برلین منتشر می شده همراه با همون رضا تربیت و سید حسن تقی‌زاده و پور داوود و اینا، مجله کاوه رو منتشر می کردن. داستان کوتاه فارسی شکرست و که به صورت گویا هم در همین برنامه های کتابخونه من این داستان رو خوندم، منتشر میکنه جمالزاده و بعد مجموعه این داستان ها رو در یک کتاب با عنوان یکی بود یکی نبود منتشر میکنه. مقدمه ای مینویسه جمالزاده که خیلی اهمیت داره این مقدمه، از این نظر که اشاره میکنه به این که زبان نثر، زبان ادبی باید هرچه نزدیکتر باشه به زبان گفتار، و در پایان این کتاب رو هم یک واژه‌نامه از اصطلاحات عامیانه فولکلوریک و زبان کوچه و زبان مردم در اونجا میاره و جز اولین کسایی که تو این زمینه فرهنگ عامه کار کرده، و دیگر اهمیتی که قائل میشه برای مسائل اجتماعی و واقعیت‌های اجتماعی جامعه، و طنزی که خب همیشه در نوشته‌هاش بوده. اگر بعضی نوشته‌ها از جمله مقالاتی که دیگه ظاهراً شکل داستان کوتاه نداره ولی بیشتر میشه اونها رو براش اهمیت قائل شد به عنوان آغاز داستان نویسی کوتاه معاصر، کارهای بهخدا هست در اون مجموعه چرند و پرند، اگر اونها رو فعلا نادیده بگیریم، اونی که پایه‌گذار داستان نویسی به شیوه غربی هست جمالزاده است با همین مجموعه یکی بود یکی نبود. کتاب‌های دیگه جمالزاده هم مجموعه داستان‌های کوتاهش و هم داستان‌های بلندش، مثلا یکی از کتاب‌هایی که یک داستان بلند هست دارالمجانین 1121 منتشر کرده، و فارسی شکرت، قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریشدار، سهلای محشر و خیلی هست اینا، رعابنامه و اینها. اون ارزش و اهمیت کتاب اولش رو ندارن ولی اونها هم به هر حال خوندنی هستن. جمالزاده در زمین‌های مختلف از جمله کارهای پژوهشی کار کرده و یک سری کارهایی رو تصحیح کرده، مثلا سرگذشت حاجی بابا اصفهانی رو تصحیح کرده، منتشر کرده. در مورد حافظ کتابی نوشته، فرهنگی همون جور که اشاره کردم، لغات عامیانه را آورده، و در مورد گلستان و تاریخ روابط روس با ایران، گنج شایگان در زمینه‌های اقتصادی و مجموعه داستان‌ها و داستان‌های کوتاهش در زمینه‌های سیاسی اجتماعی هم کتاب‌هایی مثل آزادی و حیثیت انسانی، آدم و خاک، زمین ارباب دهقان در زمینه مسائل ارضی در ایران، تصویر زن در فرهنگ ایران، و کتاب مشهور خلقیات ما ایرانیان هست که این کتاب رو هم به صورت گویا در برنامه کتابخونی من خوندم، هم یک ویرایش پاکیزه ازش منتشر کردیم چون خیلی ها میخواستن این کتابو. و در زمینه ترجمه هم کتابهای خوبی، یعنی اولین بار میتونم بگم مثلا ایبسن نمایشنامه نویس مشهور نروژی رو با ترجمه نمایشنامه مشهورش دشمن ملت جمالزاده بود که معرفی کرد. خصیص مولیه رو ترجمه کرده از شیلر، شاعر و نمایشنامه نویس آلمانی، دون کارلوس رو ترجمه کرده. از کنت دوگوبینو کتابی منتشر کرده، یکی دو تا کتاب داره و ترجمه های زیادی هم داره که بیشترش از زبان فرانسه بوده. دو کتاب هم داره با عنوان کشکول جمالی و صندوقچه اسرار. به هر حال کارهای جمالزاده خوشبختانه هم در پیش از انقلاب و هم بعد منتشر می شد هست، و علی دهباشی هم نامه هاشو منتشر کرده و هم برگزیده آثارش رو و هم یک کتابی در یاد و یادواره او، یادش گرامی باشه، زنده باشه نامش، که هست. و امیدواریم که همه ی دوستان هم سلامت باشن و عمر طولانی بکنن مثل سید محمد علی جمالزاده.
آقای زراتی سپاسگزارم از توضیحاتی که دید. من دو پرسش دارم با توجه به شناختی که دارین تمام کتاب ها هم تا که گفتین از نظر ادیت و از نظر خوندن گفتاری کردن. آیا این سخن درسته آقای زراتی که جمالزاده در سال 1965 نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید؟
من دیدم بله نوشتن. ببینید این ماجرای جایزه نوبل، چند بار من اینو هم گفتم هم نوشتم که مثل جایزه مثلا اسکار و اینها نیست که مثلا یه سری نامزد داشته باشه که بعد مثلا بیاد مراحل رو بگذرونه در اون انتخابات، مثلا برسه به 5 تا نامزد که بعد از میون این 5 تا یکی رو انتخاب بکنن. حتما دوستان اطلاع دارن که هر یا میبینیم ما اینجا بیشتر که هر سال وقتی میخوان نویسندگانی که جایزه نوبل ادبی بهشون تعلق میگیره، حتی نوبل های دیگه معرفی کنن، هیچکی هیچی نمیدونه. یعنی شروع میکنن یه سری حدس زدن. مسئله کاندید کردن یا کاندید شدن یه امر علاحدگیه، یعنی اینکه هر کسی، البته خب یه آدم های اهل ادب، اهل علم هستند که اینها در واقع اون کمیته نوبل از اینا تقاضا میکنه که نظر بدن که چه کسایی مستحق برنده شدن این جایزه هستن، که اینها رو بررسی میکنن. مرحله بعد این میمونه که آدم های مختلف، از آدم های ساده و معمولی مثل بنده تا اهل ادب و هنر و علم و فرهنگ، اینها میتونن معرفی کنن و به اصطلاح پیشنهاد بدن، کاندید کنن یک نویسنده ای رو با ارسال نامه ای یا به نوعی اینو بگن به اونها. این خب این نوعی که اونها هم طبیعتا میشنون، ثبت میکنن، جواب میدن حتما به این. یه بار اگه خاطرتون باشه وقتی یادش گرامی باشه خانم سیمین بهبهانی زنده بود، باز این مسئله گفته شد که بله ایشون کاندید جایزه نوبل شده. اون قضیه هم از این قرار بود که اون زمان یکی از این دوستان شاعر نویسنده نمیدونم در آلمان یا کجا بود، از طرف کانون نویسندگان در تبعید خانم بهبهانی رو کاندید جایزه نوبل کرد، همینجور که مثلا احمد شاملو رو یه عده‌ای کاندید کردن، همینجوری که مثلا هر بار صحبت از این میشه که آقای محمود دولت آبادی رو کاندید کردن. خب به این معنا بله جمالزاده هم حتما گفته شده و کاندید شده، ولی این شکل نیست. این جایزه نوبل رو میگم باید یه خورده بیشتر روش دقت کرد. البته باید باز برمیگردیم این که چه مقدار این کارها ترجمه شده باشه، کمیته نوبل تا چه حدی با آثار اون نویسنده آشنا شده. اتفاقا منم دیدم که مثلا در ویکی‌پدیا نوشته بودن که از جمله جمالزاده هم یکی از کسایی بود که چند نفری رو اسم برده بودن که اینا کاندید شدن، که یک دوتاشون مثلا اسمشون رو تا حالا به این شکل نشنیده بودم.
زین العابدین رحمه بود. آره از جمله
برای غریب بود. خب طبیعتا مثلا اون زمان احتمالا بخش فرهنگی مثلا کنسولگری سفارت فلان کاندید کرده بوده اون رو. به هر حال این چیزی بود که به نظر من
آقا زرت بعد پرسش دوم آیا آقای جمالزاده در این دوران پربار زندگیشون که 105 سال هم زندگی کرد تئاتر هم نوشته بودن، این نمایشنامه هم داشتن یا فقط نوشتار رو ترجمه داشتن؟
نه یه سری از این تو کتابهاش الان من دقیق خاطرم نیست، ولی بعضی داستانهاش رو در قالب نمایشنامه هم نوشته، ولی هیچ وقت من خاطرم نمیاد که اجرا شده باشه نمایشنامه. ترجمه خب طبیعتاً اینایی که عرض کردم خسیس و دشمن ملت و ویلهم تل و دون کارلوس از شیلر و اینها همه نمایشنامه هست، ولی نوشتم من دیدم بله یه چند تا از نوشتاش در قالب نمایشنامه هست، ولی نه ندیدم که اجرا شده باشه.
آیا از جمله صحرای محشر نیست که هم جنبه انتقادی داره و هم که پرسش و پاسخه، مثلا به شکل نمایشنامه نمیشه اجرا کرد؟
نه ببینید اون زمان مثلا چند تا نویسندگانی بودن گاهی داستانهایی می نوشتن و چون تئاتر هم خب اینا همه بین سالهای 20 تا 32 هست که یه ذره فضای ایران باز بود، خیلی تئاتر اجرا می کنن. مثلا یه نمونهش حاجی آقای هدایت. حاجی آقای هدایت شما اگه دقت کنید یه داستان بلند هست، ولی طوری نوشته شده که شکل نمایشنامه هم داره، یعنی حتی یه جاهایی مثلا اسم آدم ها رو گذاشته، دیالوگاشون رو جلوشون نوشته. جمالزاده هم یک دوتا از کارهاشو به این شکل می نوشته. اینا در واقع داستانهایی بوده که بیشتر دیالوگ یا گفتگو به اصطلاح نقش بیشتری درش داشته، نه به اون معنا نمایشنامه نبوده، هرچند مثلا جداگانه هدایت نمایشنامه هایی مثل پروین دختر ساسان یا مازیار داره. جمالزاده هم من باید نگاه بکنم، الان میگم حضور ذهن ندارم، یکی دوتا نمایش نامه نوشته. بله
درود بچه‌ها. آقای زراعتی سپاسگزارم از حضورتون.
موفق باشید در کار و زندگی و خصوص ادامه برنامه های خوبتون.
سپاس. آقای زراعتی امروز که با هم صحبت کردیم اگر استاد گرانمایه در کنار ما بودن 125 ساله بودن، چون 20مین سال درگذشت ایشون بود و یادشان هم گرامی می‌داریم.
بله بله یادش گرامی و امیدواریم یه چند تا داستان ها و کتاب هاشو به سراست خوندیم و کتاب صوتی هست و دیگران هم خوندن، البته امیدوارم با داستان های دیگرش رو هم مثلا اون رجل سیاسی بود همین فارسی شکر است، امیدوارم برسیم کار دیگرم صوتی کنیم که بشنوند دوستان.
پیروز باشیم. سپاسگزارم.
روزتون خوش.
همچنین بدرود. سپاسگزارم.